مقدمه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه را از شبکه فرهنگ تقدیم می‌کنیم به شما دوستداران شعر و ادب فارسی. کیمیای کلمات می‌پردازد به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در هر نوبت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی کارشناس محترم برنامه‌مون کتابی رو انتخاب می‌کنن و در ادامه برنامه اون کتاب تحلیل و بررسی میشه. امیدوارم فرصت داشته باشید و کیمیای کلمات رو بشنوید. از شما سپاسگزاریم که کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بر آن آشکارای پنهان درود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، وقتی که ما به گنجینه ادبیاتمون نگاه میکنیم واقعا دنیا و دریایی است. یعنی بله. هر چقدر که نگاه میکنی کتابهای یکی از یکی ارزشمندتر و گرانقدرتر که ادیبان ما زحمت کشیدن و این کتابها رو تألیف کردن، نوشتن، ترجمه کردن. خب برای این نوبت از برنامه چه کتابی رو انتخاب کردید؟
خواهش میکنم عرض کنم خدمتتون کتاب معروف قابوسنامه،
بله،
اثر عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن بوشگیر ابن زیار که همیشه من یادمه که در دبیرستان که میرفتیم درس میخوندیم از قابوسنامه هر سال متنی داشتیم و سر حفظ کردن اسم نویسندهش مشکل داشتیم، به خاطر همین همه رو مینوشتیم.
خیلی هم خوش آهنگه.
خیلی هم خوش آهنگه، واسه همین به خاطر من مونده از اون زمان. بله
بله. خب انشالله که بتونیم کتاب قابوسنامه رو در این نوبت از برنامه کیمیای کلمات خدمت شما ادب دوستان معرفی کنیم. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. اینجا رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو از شبکه فرهنگ تقدیمتون میکنیم. برای این نوبت از برنامه آقای دکتر پروین کارشناس محترم برنامه‌مون کتاب قابوسنامه اثر ارزشمند عنصرالمعالی کیکاووس ابن وشنگیر رو انتخاب کردن به اهتمام و تصحیح استاد زندگیات دکتر غلام حسین یوسفی. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتتون که تصحیح دکتر یوسفی از کتاب قابوسنامه در واقع آخرین تصحیح و دقیق ترین و ارزشمندترین تصحیح است. حالا عرض میکنم چرا. اول من یه نکته رو عرض بکنم که آقای دکتر یوسفی رو خب همه میشناسن. ایشون استاد محبوب دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد بودن، شاگرد دکتر فیاض و به نوعی شاگرد با واسطه ادیب نیشابوری. اون سنتی که در ادبیات بود، در آموزش ادبیات بود در خراسان، و کسانی مثل استاد شفیع کدکنی شاگرد ایشون، و به همیشه به این افتخار میکنن آقای دکتر شفیعی که من شاگرد دکتر یوسفی بوده هستم، خواهم بود. عرض کنم آقای دکتر یوسفی علاوه بر این که معلم بسیار توانمندی بودن، معلم بسیار خلیقی هم بودن. این رو از این جهت میگم که ربط داره به این کتاب. بسیار خلیق، مهربان و دستگیر دوستان و به ویژه دانشجویانشون بودن. آقای دکتر یوسفی علاوه بر تدریس تصحیحات فراوانی کردن. ما الان معتبرترین تصحیحمون از بوستان و گلستان کاریست که مرحوم یوسفی کردن. غزلیات تمام نشده بود، یعنی چون دکتر یوسفی وقت تصحیح میکردن چند بار این رو میخوندن، تعلیقات، حواشی، نسخه بدلها، تو اون مراحل آخر بود که ایشون مرحوم شدن، ولی باز منتشر شده، منتها تصحیح نهایی ایشون نیست، ولی باز ما آثار سعدی رو با استاد یوسفی میشناسیم و چندین کتاب در مثل چشمه روشن که در نقد ادبی هست
معرفی کردیم در کیمیای کلام.
بله، در کیمیای کلام معرفی کردیم با این قید که اونجا خیلی تکیه کردیم که اگر کسی میخواد واقعا نقد ادبی رو یاد بگیره که مثلا شعر زمستان اخوان چجوری باید نقد بشه، باید به این کتاب مراجعه کنه، نه اینکه یک نظریه نصف نیمه رو از یک نظریه پرداز فرنگی بخونن نصف نیمه، نتونن تطبیقش بدن و یک چیزی در بیارن که نه این باشد و نه آن.
بله.
کارهای دکتر یوسفی نمونه اعلی و ارزشمند نقد ادبی، ضمن اینکه ایشون یکی از منابع دست اوله نقد ادبی و شیوه‌های نقد ادبی دیوید دیچز رو با همکاری مرحوم زنده یاد دکتر صدقیانی ترجمه کردن، جزء کتاب‌های مرجع نقد ادبی است و برگ‌های در آغوش باد مقالاتشون و کتاب‌های بسیار. قابوسنامه رو که ایشون ترجمه کردن، حالا قابوسنامه قصه درازی داره، ولی اینو می‌خوام بگم که در ادبیات تعلیمی ما یکی از مهمترین کتاب ها همین کتاب قابوسنامه است و آقای دکتر یوسفی در مجموع مقالاتشون، تحلیلاتشون و زندگیشون به عنوان یک استاد دانشمند اخلاقی، کسی که اخلاقی زیسته،
من
در کارهاشون هم نقدهاشون هم اون نگاه اخلاقی هست، سراغ این کتابی رفتن که یکی از برجسته ترین کتاب های اخلاقی است. و یادمون باشه که این متونی که ما داریم انقدر مسائل اخلاقی رو به ظرافت و خوبی بیان کرده که ما هیچ نیازی نداریم که بخوایم دست به دامن فرهنگ های دیگر برای راه و روش زندگی، فهم عمیق زندگی بشیم.
سپاسگزارم از شما، از همراهان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. همراه ما باشید با ادامه برنامه که از شبکه فرهنگ تقدیمتون میشه. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه‌مون ادامه میدیم. در این برنامه آقای دکتر کتاب قابوسنامه اثر گرانقدر عنصر المعالی که کاووس ابن وشمگیر رو انتخاب کردن به اهتمام و تصحیح استاد زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی. خب آقای دکتر، تصور میره که این قابوسنامه، این تصحیح که آقای دکتر یوسفی داشتن بسیار متفاوت باشه با تصحیحات دیگر.
بله، بله، بله.
اینجور تصور میشه با توجه به اینکه اصلا آثاری که آقای دکتر یوسفی انتخاب کردن از حضرت سعدی و واقعا من خودم به عنوان یک کسی که شیفته کارهای سعدی هستم این که باید در هر کتابخانه‌ای دو جلد کتاب گلستان و بوستان سعدی به تصحیح آقای دکتر یوسفی حتما باید موجود باشه. واقعا یک مرجع بسیار خوب و یک مرجعی است که خودآموزه. اگر کسی هم خیلی در خوانش این کتاب‌ها مهارت نداره، میتونه با استفاده از این کتاب و اون توصیفات و تعلیقاتی که این کتاب داره به نحو احسن از این مطالب استفاده کنه.
عرض کنم خدمتتون که بله، این کتاب یعنی در واقع در دوره قاجاری خب همیشه نسخه برداری ازش میشد، چون که حالا وارد کتاب که شدیم عرض میکنم پندهایی است که یک حاکم به فرزند خودش میده که میگه اگه تو میخوای حاکم بشی این کارو باید بکنی، نه نمیخوای حاکم بشی، میخوای نویسنده بشی، دبیر بشی، این کشاورز بشی این. یعنی در واقع ضمن این که داره پند میده، ما با اصولی که در اون دوره یعنی قرن پنجم، چون کتاب 475 تألیف شده اواخر قرن پنجم در ایران حاکم بوده. ببینید درباره مثلا میگه اگه میخوای شاعر باشی باید سهل ممتنع بگی، یعنی تو قرن پنجم ملاک نقد ادبی یعنی ملاک این که شعری رو بپذیرن اینه که سهل ممتنع باشد،
که در اون دوران چون نگاه عمیقی داشتن. بله،
بیا میگه اگه میخوای دبیر باشی باید اینجوری، باید سج واسه چی به کار میبری؟ سج نباید به کار ببری، سج مال عربیه، تو فارسی خوش نمیفته، مجبور میشی تکلف کنی، یعنی آدم روشن بینی. ببینید حالا بعد من خواهم گفت در تمام مواردی که وارد میشه میگه اگر میخوای فلان کنی فلان، میبینیم که از اون مسائل آگاهی تا متمامی داره، به غیر از کشاورزی و چند تا کار یدی که میبینیم چیزش اطلاعاتش خیلی دقیق نیست، انگار که با اون شغل ها آشنایی خیلی عمیقی نداره ولی با بقیه داره، و در واقع به نوعی یک نوع چون هر صنفی برای خودش مرامنامی اخلاقی داشته
بله.
که چه بکنه چه جوری باشه، به نوعی اینها رو هم در داخل این هست، توصیهش به اخلاق زیستن، درست زیستن این. و بعد مجموعه است از پندهایی که در طول زمان جمع شده و نوع نگاه ها. ببینید یک بخشی داره که در واقع باب هشتمه، تقریبا پنج صفحه است، در یاد کردن پندهای نوشین روان، پندهایی که حالا به انوشیروان منسوبه و میگه که اینها رو بر دیواری نوشته بودند و مأمون خلیفه عباسی یک مترجمی را آورد گفت آقا این رو ترجمه کن، ترجمه کردن به عربی و بعد به فارسی برگشت. نه ببینید در واقع سنت پندها رو برای ما میاره و این سنت از کجا، ببینید سنت خیلی مهمی، یعنی در واقع پند چه موقع شکل میگیره؟ موقعی که شما یک تجربه زیسته رو دارید
بله.
و اون رو در ذهنتون میپرورونید، براتون تمام زوایا و خبایاش روشن میشه، ساده میشه، میتوانید اون رو در قالب یک جمله صیقل خورده، یک بیت شعر یا خیلی ساده جوری بیان کنید که مخاطب شما اون رو بفهمه. یعنی در واقع برداشت سالهای سال یک ملت از زندگی، از جهان هستی که اون رو صیقل خورده تحویل نسل بعد میده،
که الانم آقای دکتر با عنوان کلمات قصار از بزرگان یاد میشه.
بله،
که
بله.
بسیار هم کاربردیه. بله. چون انسان امروزی با توجه به شتاب زدگی که در زندگیش داره و از خوندن مطالب خیلی طولانی شاید یه موقعی حذر میکنه، حالا یه جاهایی هم خودمون بهانه‌ای داریم که ضیق وقت، فرصتی نیست، اما واقعا این کلمات قصار و سخنان بزرگان که همونطور شما بهش اشاره کردیم واقعا میتونه همون یک جمله چقدر کارساز باشه.
بله،
در زندگی بله. انسان
ببینید من پشت این نصیحت ها، پشت ضرب المثل ها یک فرهنگ خوابیده.
بله.
یک هزار سال زیستن در این جهان. اگر من مثلا در سن 52 سالگی میام میگم که عمر کوتاه بود، چنین بود، دریافت های خودم از زندگی رو میام مثلا به پسرم میگم آقا بی آزار زندگی کن، بگذار خانواده زندگی کنن، این تجربه‌ای که من به دست آوردم.
داره یک پشتوانه.
پشتوانه 50 ساله است و بعد اینم من تازه خودم به شاید تنهایی نبوده. شاید کتابهایی که خوندم یک فرهنگ در فضایی که تنفس کردم و اون نوع فرهنگ. ببینید من همیشه میگم مثلا شما وقتی ضرب‌المثل‌های انگلیسی رو نگاه بکنید خیلی هاشون به این گرایش داره که یک نوع حفظ دستاوردهای مادی است.
بله.
مثلا میگن احمق و پولش به زودی از هم جدا میشن. ما هنوز انقدر پولدار نشدیم که جنس ارزان بخریم.
بله.
که بافت اصلا نحوشم انگلیسیه. این ضرب المثل ها دو تا خاصیت دارن که اینها در قابوسنامه بعدا تبدیل به ضرب المثل شده در دستان توانمند سعدی و دیگران. دو تا خاصیت دارن. یکی این که از اینو من جایم نوشتم از صافی ذهن یک ملت در طول تاریخ رد شده و درستی اون ثابت شده. وقتی میگن یه دیوونه سنگو میندازه تو چای هزار تا عاقل باید بیان درش برن، خب این تجربه کردیم ما اینو هزاران بار، هنوزم داریم هزار تجربه میکنیم.
بله.
خب این رو در طول زمان ما تجربه کردیم. یک دوم به لحاظ زبانی صیقل خورده، حیث به شکلی در آورده که در موجزترین حالتش ضرب المثل میاد بیرون. خب کتابی مثل قابوسنامه که یک بخشش رو به پندهای انوشیروان اختصاص میده و بخشهای دیگرش هم 100% ادامه منطقی سنت ادبیات تعلیمی ماست. در زبان فارسی ما ادبیاتمون، یعنی ژانرهای ادبیمون، ادبیات حماسیمون، ادبیات نمایشی که نداریم، ادبیات غناییمون، ادبیات تعلیمیمون و شکلهای دیگر، تو ادبیات تعلیمی ما بسیار بسیار گسترده است و این سنت انتقال تجارب همیشه بوده.
من.
حالا در کتاب‌های مثل قابوسنامه به صراحت، پیش از قابوسنامه می‌دونید که ما در زبان پهلوی اندرزنامه‌ها رو داشتیم و این قابوسنامه شکل دیگری است از اندرزنامه‌ها. این اندرزنامه‌ها یک دریای بیکرانی هن و اون به گمان من برای شناخت فرهنگی یک ملت بهترین کار، یکی از کارهاش اینه که حتماً این اندرزنامه ها رو بخونیم. اون موقع دستمون میاد که این نگرش های فرهنگی اون ملت چه بوده.
به نهایت سپاسگزارم از شما، از همراهان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که حوصله به خرج دادن تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردن. امیدوارم کتابی که در این برنامه معرفی میشه مورد توجهتون قرار بگیره. همراه ما باشید و ادامه برنامه رو از شبکه فرهنگ بشنوید. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه‌مون ادامه میدیم. در این برنامه کتاب قابوسنامه اثر عنصر المعالی کیکاووس ابن وشمگیر که به اهتمام و تصحیح استاد زنده‌یاد دکتر غلام حسین یوسفی شکل گرفته رو معرفی می‌کنیم. آقای دکتر به مطالب بسیار خوبی اشاره کردند. آقای دکتر پیش از اینکه بریم سراغ چاپ‌های این کتاب و دیگر مطالبی که قرار از زبان شما بشنویم، یک جمله کوتاهی، چون شما به گزیده‌گویی اشاره کردید که بهترین پندنامه‌ها و اندرزنامه‌ها گزیده‌گویی هست، که کم گوی و گزیده گوی چون دور. واقعا آقای دکتر سعی میکنن که با این فرصت کم خیلی گزیده بگن و مانند دوری که ما از ته یک اقیانوسی به دست میاریم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون در دوره قاجاری رضا قلی خان هدایت تقریبا اواسط 1285، اواسط دوره ناصری،
بله،
این کتاب رو چاپ میکنه و بعد تقریبا 12 سال بعد 1307 باز دوباره همون چاپ با یه متن دیگه کنارش منتشر میشه. من یه توضیح بدم که چرا رضا قلی خان به گمان من چرا 1285 در اوج قدر قدرتی ناصرالدین شاه این کتاب رو چاپ میکنه. در زمانی که ناصرالدین شاه هنوز ولیعهد در تبریزه و امیرکبیر کنارشه، امیرکبیر به مدد هوشش میفهمه که دنیای جدیدی اومده و دیگه به شکل سابق نمیشه حکومت کرد. بعد که میاد و به بالاترین درجه در حاکمیت ایران میرسه امیرکبیر، اونجا دعوت عام میکنه که هر کسی که میتواند به ما بگوید چه بکنیم، چه جوری جدید بتونیم مملکت رو با شیوه های جدیدی در واقع به چرخونیم، به برای ما بنویسه. میرزا شفیع قزوینی اولین کسی که یک نامه بلندی می نویسه و اون کتاب و اون نوشتش بعد تبدیل به کتابی میشه که مرحوم ایرج افشار اون رو چاپ کرده. در همون مقدمه استاد ایرج افشار اشاره میکنن به رساله های اصلاحی که بعد از این شروع شده و تا آخرینش 1303 اگر اشتباه نکنم 1303 شمسی،
بله،
یعنی دقیقاً قبل از اینکه رضا خان تاجگذاری بکنه،
یعنی حدود 97 سال پیش باشه دیگه حساب کنم
آخرینش،
بله،
که اینو محتشم السلطنه اسفندیاری می‌نویسه به عنوان علل عقب ماندگی ایرانیان. یعنی با میرزا شفیع قزوینی شروع میشه این رساله های اصلاحی نوشتن. نزدیک 100 خورده ما رساله اصلاحی داریم و اولین اینا اهتمامشون بر این هست که به نوعی پادشاهو پند بدن و یکی از اون کارها اینه که قابوسنامه رو چاپ بکنه.
بعد به طوری که غیر مستقیم هم باشه که بله، با توجه به روحیات پادشاهان که
بله غیر مستقیم چندین کتاب داریم. حالا میگم از حوصله این کتاب این برنامه خارجی که من عرض کنم، ولی چندین کتاب داریم. حتی این رو من جایی نوشتم که نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر بهترین ترجمه چند قرن اخیرش در اون دوره است و اون هم به خاطر پند دادن به پادشاهه که شیوه حکومت مثلا باید به سمتی بره که مطابق کسی باشه که جانشینه، چون خود جانشین حضرت علی میدونسته،
بله،
ناصرالدین شاه میگه مثلا اونجوری باشه چون سروش هم بشینه. این در دوره‌ای که داشتن پند میدادن، یعنی آقای رضا قلی خان هدایت که ادیب بوده و از یه خاندان به صلاح شاهزاده هم بوده، سلطنتی بوده، این رو یک بار در 1285 اوج قدر قدرتی ناصرالدین شاه منتشر میکنه، بار دیگه در 1308 که و بعد در 1314 دوباره نصف این میره در بمبئی منتشر میشه و همینطور چاپ ها هست تا اینکه 1312 اگر اشتباه نکنم استاد سعید نفیسی یک دستنویسی پیدا میکنند که این دستنویس متعلق به کتابخونه حاج حسین آقای ملک هست، تاریخش 750 هجری قمریه و با رجوع به چاپ آقای رضا قلی خان هدایت،
بله،
و اون نسخه این رو منتشر میکنند. حواشی زیادی مرحوم نفیسی مینویسه، مقدمه مبسوطی داره چون ادیب بود مرحوم سعید نفیسی، واقعا توانمند، در مورد مقالاتش اینجا کتاب مقالاتش بحث کردیم، خیلی آدم توانمندی بود و یکی از کارهای خدمات بزرگش هم این بود که این متن‌ها رو تون تصحیح میکرد، میذاش که ما بتونیم استفاده کنیم. میره تا اینکه آقای روبن لیوی استاد زبان فارسی دانشگاه کمبریج نسخه هایی که داره و همین نسخه آقای نفیسی و نسخه اگر اشتباه نکنم رضا قلی خان هدایت متن کتاب رو با چند نسخه دیگه داره، در 1951 در انگلستان متن رو منتشر میکنه، بعدا ترجمه هم میکنه به انگلیسی،
بله.
بعد از اون آقای امین عبدالمجید بدوی که رساله دکتریش هم درباره همین قابوسنامه هستش، 1335 متن قابوسنامه رو تصحیح انتقادی میکنه که نسخه همین نسخه 750 رو داره، کار روبن لیوی رو داره، رضا قلی خان رو داره، اینا. تا اینکه بالاخره استاد غلام حسین یوسفی با توجه به نسخه ای که حدود 150 سال اگر اشتباه نکنم،
بله،
بعد از تعریف قابوسنامه تحریر شده و در کتابخانه فاتح استانبول هست که به گمانم از همون میکروفیلم هاییست که استاد زنده یاد مجتبی مینوی به ایران آورده و نسخه دیگه این متن منقه رو تصحیح میکنن و تا امروز منقه ترین متن این کتابه. این رو هم من عرض بکنم که این کتاب بارها به زبان ترکی و عثمانی چه منظوم چه منصور ترجمه شده، به فرانسوی ترجمه شده، از روی متن ترکی به آلمانی ترجمه شده، خود آقای روبن لیوی این رو به انگلیسی ترجمه کرده و در واقع نماد فرهنگ شرق و ایرانی در غرب هستش.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، بسیار بهره بردیم. امیدوارم که کتابی که در این برنامه معرفی شد مورد توجه ادب دوستان قرار گرفته باشه. خیلی ممنونیم، امیدواریم که باز هم فرصتی باشه و در خدمت شما باشیم و کتابی معرفی بشه در برنامه کیمیای کلمات. ادبیات در تلطیف احساسات، پرورش ذوق و ماندگار کردن ارزش‌ها و اندیشه‌ها سهمی بزرگ و عمده بر دوش داشته است و خواهد داشت. من به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما دوستداران شعر و ادب خداحافظی می‌کنم و روزهای بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. آقای دکتر ممنونیم، خدا نگهدارتون. بدرود همراهان کیمیای کلمات.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتون اعلام می‌کنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،